بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه کشورهای گروه 8 از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. قیمت هر بشکه نفت خام از مرز 142 دلار گذشت. و کره شمالی برج خنک کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را ویران کرد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز جمعه 7 تیر ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 27 ژوئن سال 2008 میلادی. من و همکارانم در رادیو فردا امیدواریم که تا این لحظه جمعه خوبی داشته اید و یا دست کم از حالا تا پایان امشب لحظات خوبی در پیش داشته باشید. اما در این برنامه مطالب متنوعی خواهید شنید که به طور عمده به ایران اختصاص دارند. در نخستین صفحه مجله شامگاهی توجهتان را جلب می‌کنم به خبرهای امروز با مهین گرجی.
وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود در کیوتوی ژاپن با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق برآورده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. وزیران امور خارجه بریتانیا، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ژاپن همچنین در بیانیه خود می‌نویسند که قویاً از ایران می‌خواهند تا در منطقه به ویژه در ارتباط با روند صلح خاورمیانه و ثبات در عراق و افغانستان رفتار مسئولانه‌تر و سازنده‌تری را در پیش بگیرد. یک روز بعد از آنکه دبیر کل اوپک پیش‌بینی کرد که امکان دارد قیمت نفت امسال به 170 دلار در هر بشکه برسد، قیمت نفت امروز در بازار نیویورک از مرز 142 دلار گذشت. صبح امروز قیمت نفت در بازارهای آسیا اندکی کاهش یافته و به زیر 140 دلار رسیده بود. کره شمالی برج خنک کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را در یونگ بیون ویران کرده است. تخریب این برج در چارچوب توافق سال گذشته کره شمالی در مذاکرات شش جانبه حاکی از ارائه گزارش کامل برنامه هسته‌ایش و برچیدن تأسیسات مربوط به آن انجام می‌گیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز در نماز جمعه تهران خطاب به آمریکا و اتحادیه اروپا گفت که آنها اشتباه می‌کنند و ادبیاتی را که به کار می‌برند برای کشورهای کوچک است نه ایران. آقای هاشمی رفسنجانی افزود اتحادیه اروپا منابع بانک ملی ایران را با گستاخی مسدود کرده و آمریکایی‌ها لایحه‌ای را برای تحریم بیشتر ایران به مجلس نمایندگان و سنا بردند و همچنین امروز در جلسه 8 کشور صنعتی جهان تصمیم به تشویق و تهدید ایران گرفتند، اما اروپا و آمریکا کوچکتر از آن هستند که بخواهند ایران را تشویق یا تنبیه کنند و باید ادبیات خود را درست کرده و با ایران مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جواد منصوری سفیر جمهوری اسلامی در پکن در دیدار با مدیر کل حقوقی وزارت خارجه چین از حمایت این کشور از مواضع امارات متحده عربی در ارتباط با جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی ابراز ناخرسندی کرد. و در خبری از پاکستان، شاه محمد قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کنفرانسی خبری در دهلی نو از هند خواست تا مذاکرات بر سر خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند را تسریع کند. آقای تمتون.
با سپاس، مهین گرجی بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی می‌شنوید. در یک سوی جهان، کره شمالی با انهدام برج نیروگاه اتمی‌اش گامی مهم در روند خلع سلاح اتمی برمی‌دارد و در سوی دیگری از جهان، تلاش‌ها برای متقاعد ساختن ایران به دست کشیدن از فعالیت‌های هسته‌ای همچنان بی‌پاسخ مانده است. نگرانی از وقوع جنگ علیه ایران همچنان ادامه دارد. هاشمی رفسنجانی در تهران میگوید غربی‌ها کوچکتر از آنند که ایران را تنبیه کنند و روحانیون کاتولیک در واتیکان امیدوارند با ارتباطی مذهبی رهبران ایران را به توقف غنی‌سازی متقاعد کنند. ابراز نگرانی کانون نویسندگان از تشدید محدودیت‌ها در ایران. و تیم فوتبال ایران برای رسیدن به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی باید از صد کدام حریفان بگذرد. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، امروز در شهر کیوتوی ژاپن وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان یعنی ژاپن، آمریکا، روسیه، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا، کشورهای موسوم به گروه G8، امروز جمعه صریحاً از ایران خواستند به برنامه هسته‌ای‌اش پایان دهد. شرح بیشتر این ماجرا را از فرین آسمی می‌شنویم.
پس از آنکه کره شمالی بعد از گذشت مدت‌ها از موعد تعیین شده برای روشنگری درباره برنامه هسته‌ایش اعلام آمادگی کرد، کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و روسیه گرد هم جمع شدند، در حالی که کره شمالی برای ویران کردن بخشی از تأسیسات هسته‌ای خود مورد تشویق کشورهای عضو گروه 8 قرار گرفت. کشورهای غربی فشار بر ایران را افزایش داده و از این کشور خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. کشورهای گروه 8 یا G8 به ایران هشدار دادند پاسخی مثبت به مجموعه مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 بدهد. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 در بیانیه مشترک پس از پایان نشست دو روزه خود در کیوتو اعلام کردند ما از ایران می‌خواهیم به مجموعه مشوق‌های پیشنهادی جدید پاسخی سازنده بدهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه دیروز گفت دشمنان ایران هیچگاه نمیتوانند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. وزرای خارجه گروه 8 در بیانیه پس از پایان نشست دو روزه خود اعلام کردند ما قویاً به ایران هشدار می‌دهیم به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، به ویژه به تمام سوال‌های آژانس بدون تأخیر پاسخ دهد. وزیر خارجه ژاپن در حاشیه نشست دو روزه سران کشورهای گروه 8 به خبرنگاران گفت ما به عنوان کشورهای عضو گروه 8 از ایران می‌خواهیم با جامعه جهانی همکاری کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران در واکنش به هشدار کشورهای عضو گروه 8 به ایران آنچرا ادبیات دوگانه کشورهای غربی می‌خواند اشتباه نامید و گفت این راهی که می‌روند اشتباه است. رئیس مجلس خبرگان در ادامه به اشاره به مسدود شدن دارایی‌های بانک ملی ایران در بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت که ایران به صراحت اعلام کرده که در پی منافع صلح‌آمیز هسته‌ای و آماده مذاکره است و با ایران تنها به گفته وی با ادبیات درست و مذاکره و مطرح کردن حرف حساب می شود به نتیجه رسید. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 بر نیاز به اتخاذ سیاست گفتگو و فشار در رابطه با ایران تاکید کردند تا به این وسیله ایران را ترغیب به توقف غنی‌سازی اورانیوم کنند. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 در بیانیه‌ای در کیوتو اعلام کردند ما به ایران هشدار می‌دهیم تا نقش سازنده‌تری در منطقه داشته باشد، به ویژه درباره راه حل صلح اسرائیل و فلسطینیان و کمک به ایجاد ثبات در عراق و افغانستان مؤثرتر عمل کند. کشورهای غربی ایران را به مخدوش کردن طرح صلح اسرائیل و فلسطینیان و دخالت در امور عراق و افغانستان متهم می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه و کانادا همچنین اعلام کردند برای ایجاد ثبات بیشتر در افغانستان تلاش خواهند کرد و از دولت حامد کرزی خواستند برای مبارزه با فساد در این کشور کارهای بیشتری انجام دهد. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 همچنین از ایران و پاکستان خواستند در این زمینه با کابل همکاری کنند. اعضای گروه 8 همچنین روز جمعه امروز کره شمالی را به رها کردن تمام سلاح‌های هسته‌ای‌اش فراخواندند. در بیانیه‌ای مشترک در این باره اعضای گروه 8 اعلام کردند ما قویاً به کره شمالی هشدار می‌دهیم که برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی درباره مسائل امنیتی و حقوق بشر اقدام کند.
نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در کیوتو و درخواست آنها از ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، درخواستی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز طی دو سال اخیر بارها مطرح شده، اما ایران تا کنون به آن اهمیتی نداده است. در همین ارتباط واتیکان و در رأس آن رهبر کاتولیک های جهان سخت نگران گسترش بحران در خاورمیانه و عواقب حمله نظامی احتمالی به جمهوری اسلامی ایران است. پاپ بنedict 16 ایران و غرب را به بازگشت به میز مذاکره دعوت کرده و همزمان دیپلماسی واتیکان تلاشهایش را در منطقه افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از احمد رافت همکار رادیو فردا در روم می‌شنویم.
روزنامه لا رپوبلیکا در مقاله‌ای به قلم مفسرش در امور واتیکان مارکو پولیتی می‌نویسد پاپ بنedict 16 رهبر کلیسای کاتولیک شدیداً نگران وقوع جنگ جدیدی در خاورمیانه و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. هفته گذشته پاپ بندیکت 16 پس از هفته ها سکوت در رابطه با بحران اتمی ایران، بار دیگر در جریان سفرش به جنوب ایتالیا در شهر بریندیزی گفت باید از وقوع درگیری جدیدی در خاورمیانه جلوگیری و عمل آورد و همکاری و گفتگو بین اروپا و خاورمیانه را گسترش داد. در بازگشت به روم در دیدارهایی که چهارشنبه ها رهبر کلیسای کاتولیک با گروه برگزیده ای از پیروانش دارد، بندیکت 16 بار دیگر به پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت باید از کلیه تماس‌ها و ابزار دیپلماتیک من جمله مشوق‌ها برای دستیابی به آشتی بین‌المللی استفاده کرد. البته بندیکت 16 در هیچ کدام از سخنرانی‌های علنی‌اش هرگز از دو کلمه جنگ و ایران در کنار یکدیگر استفاده نمی‌کند. گویی واهمه دارد در کنار هم قرار دادن این دو کلمه به نوعی اقدام نظامی را توجیه کند. مقامات رسمی واتیکان و شخصیت‌هایی که به مثابه دولت جهانی کلیسای کاتولیک عمل می‌کنند، کمتر علاقه به گفتگوهای علنی و رسمی با رسانه‌ها را دارند و ترجیح می‌دهند مواضع واتیکان را در گپ‌های دوستانه با خبرنگاران روشن سازند. یکی از اسقف‌هایی که در وزارت خارجه واتیکان مأموریت پیگیری پرونده ایران و خاورمیانه را عهده‌دار است، می‌گوید پاپ بندیکت 16 نه تنها از نظر اصولی با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مخالف است، بلکه بر این نظر است که مجهز شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های اتمی می‌تواند خاورمیانه را به چالش بسیار خطرناکی برای غرب تبدیل سازد. همین مقام واتیکان می‌افزاید نگرانی‌های پاپ اعظم در دو هفته اخیر و در پیامد دیدارهایی که با برخی از شخصیت‌های بین‌المللی چون رئیس جمهور آمریکا جورج بوش داشته است در رابطه با گسترش بحران در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه‌های جدید درگیری در این منطقه به شدت افزایش یافته است. واتیکان واهمه دارد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، گروه‌های خشن و تندروی اسلامی در این کشور و در دیگر کشورهای منطقه به ویژه عراق، سوریه، لبنان و مناطق فلسطینی نشین را تبدیل به تهدیدی جدی برای جوامع مسیحی ساکن این کشورها سازد. واتیکان تاکنون رسما چندین بار از فعالیت‌های گروه 5+1 یعنی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان که مسئولیت مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرونده اتمی را عهده‌دار است حمایت کرده است، ولی در هفته‌های اخیر واتیکان به این نتیجه رسیده است در شرایط کنونی این گروه امکان به دست آوردن هیچ گونه موفقیتی در مذاکره با مقامات تهران را ندارد و بنابراین فعالیت‌های دیپلماتیک مستقلی را در برنامه کارش قرار داده است. دیپلماسی واتیکان در رابطه با ایران همچون فعالیت‌هایی که در رابطه با بحران اعراب و اسرائیل از سال‌ها پیش در جریان است به صورت علنی و آشکار عمل نمی‌کند. واتیکان در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران تمایلی به دیدار با مقامات سیاسی جمهوری اسلامی چون دولت و مجلس و یا شورای عالی امنیت ملی ندارد، بلکه در گفتگوهایش با شخصیت‌های مذهبی ایرانی تلاش می‌کند از گسترش بحران کنونی جلوگیری به عمل آورد. در هفته‌های گذشته چندین ملاقات در پشت درهای بسته میان اسقف‌های کاتولیک و مقامات روحانی جمهوری اسلامی ایران در تهران و روم صورت گرفته است که اگرچه تاکنون هیچ گونه نتیجه‌ای را به دنبال نداشته است، ولی به گفته یک مقام واتیکان کانال جدیدی را به وجود آورده است که شاید در آینده بتوان از آن استفاده کرد. احمد رأفت، رادیو فردا، واتیکان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت در تهران 18:44 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بنا به گزارش‌ها برخی مراکز مربوط به دراویش گنابادی که گروهی مذهبی در ایران هستند مورد حمله قرار گرفته. در همین ارتباط گفته شده که عده‌ای لباس شخصی در شهرهای دسفول و اهواز با کوکتل مولوتوف به این مراکز حمله کردند. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران، درباره این حملات به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
قبلا فشارهای خیلی زیادی به صورت حملات اشخاص نقابدار و موتورسوار نسبت به خانقاه ذهبیه در دسفول صورت می گرفت و الان متوجه مراکز دراویش نعمت اللهی گنابادی هم شده و قصد اینها ارعاب و تهدید و تضییق و ایجاد فشاره.
گروهی به نام منصورون دو مسئولیت حملات به مراکز دراویش را در شهرهای دسپول و اهواز بر عهده گرفته است. این گروه در اعلامیه‌ای که سایت مجذوبان نور منتشر کرده، دراویش گنابادی در این دو شهر را متهم به گمراه کردن عده‌ای سست دین کرده و گفته است که در صورت ادامه تبلیغات سوء دراویش با آنان برخورد شدید خواهد شد و این گروه تا نابودی آنها پیش خواهد رفت. آقای آزمایش درباره این گروه میگوید:
پیش از انقلاب یک جریان مسلح وجود داشت، یکی از این جریان‌های مسلحانه وابسته به ایدئولوژی‌های تندروی اسلامی که گروه منصورون امضا می‌کرد، اما این گروه جدیدی که منصورون دو امضا می‌کنه و این کار انجام میده مثل قارچ از روی زمین سبز شده و وجود خارجی نداره. یه عده اشخاص آشوب طلب هم که سر نخ اینها هم به یه حوزه‌های خاصی مربوط میشه و اینا اشخاص زورگیر و باج بگیر هستند که به این ترتیب میخوان مقامات محلی رو زیر فشار قرار بدن و از این بلبشویی که الان وجود داره نسبت به درویشا و قانون به طور کامل از اینا حمایت نمیکنه، اینا دارن متاسفانه حد اکثر سوء استفاده رو میکنن.
مصطفی آزمایش به طور مشخص فرقه موسوم به مصباحیه زیر نظر آیت الله مصباح یزدی را مرکز این گروه های فشار معرفی می کند که به گفته او طرفدار بست تئوری خشونت برای برپایی حکومت مطلقه اسلامی است.
اینها با هر نوع ایدئولوژی دیگه‌ای که با توتالیتاریسم اسلامی نخونه و یک پنجره‌ای رو باز بکنه برای نوع دیگه‌ای از قرائت از اسلام، اینا مخالفت میکنن.
در این حال برخی گزارش‌ها حکایت از اعمال فشارها بر دراویش در شهر قم دارد. نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران این گزارش‌ها را که هنوز از سوی منابع دولتی و رسمی تایید نشده است صحیح می‌داند. اشاره وی به پرونده حمله به حسینی دراویش گنابادی در بهمن سال 84 است که در جریان آن شماری از اعضای این سلسله بازداشت و برای 54 نفر پرونده تشکیل شد. مصطفی آزمایش،
دراویشی که از در ماجرای تخریب مرکز دراویش در قم دو سال پیش اومده بودند و برای اونها حکم جلب صادر شده بود و به قید ضمانت و وثیقه اینها آزاد بودند، الان اینها رو یکایک دارن احضار و بازداشت میکنن و به خصوص یکی از آقایون به نام آقای لبافی که از طرف جناب آقای دکتر تابنده مسئول گرداندن مرکز دراویش در قم هستند، اخیراً حدود 9 روز بدون هیچ دلیل قانونی گرفتند و به بازداشتگاه منتقل کردند و ایشون هم جداً احوال سلامتیشون در خطر.
روحانیون نزدیک به جناح حاکم بر ایران طی دو سال اخیر بارها صوفیگری را مذمت کرده و آن را مخالفت با اسلام و به ویژه دشمنی با تشیع معرفی کردند. دست کم 3 تن از مراجع حکومتی در قم، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و همچنین آیت الله مصباح یزدی، روحانی تندرویی که شاگردان وی اکنون در اغلب نهادهای امنیتی و به ویژه قم صاحب مناصب حساس هستند، با نظرات و فتواهایی در برخورد با دراویش و تصرف و تخریب حسینیه شریعت در قم و حسینیه بروجرد نقش داشتند.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با افزایش فشارها و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای فعالیت مربوط به دراویش گنابادی در نقاط مختلفی از ایران. شنونده مجله شام
سیاسی و انسانی جامعه مون شکل گرفته، میباید از آزادی اندیشه و بیان و قلم دفاع کنیم، ولو از کسانی که مخالف ما میاندیشن یا مخالف بخشی از ما میاندیشن. کوشش برای همدلی برای کسانی است که میخواهند محیط رو برای آزادی انتقاد، آزادی نظر، آزادی وجدان باز بگذارند. منتها ممکنه که مصادیق تازه‌ای درش مطرح شده باشه که این رو به تعبیر سیاسی مثلا مطرح بکنند دوستان، یا فکر کنه که تغییر مسیری در کار قانون نویسندگان ایران اتفاق افتاده. نه، این چنین نیست. این مصادیق تازه است که ما رو وادار میکنه در چارچوب این مصادیق تازه به پایبندی‌های اصلی خودمون وفاداریمون رو نشان بدهیم. ما در این بیانیه هم فرصتی نبود نام ببریم، انقدر نام‌ها زیاد شده، مثل صدیق کبودبند که به 11 سال زندان محکوم شده در کردستان از فعالان حقوق بشره، مثل هانا عبدی، مثل متین، روزنامه‌نگارا، اینها هستن. ما حالا نام نبردیم، اما گروه‌های اجتماعی که زیر فشار قرار می‌گیرن دیگه به عنوان حداقل کاری که می‌تونیم بکنیم نام می‌بریم. ما از اعتبار جهانیمون و اعتبار ملیمون، اعتبار اجتماعیمون یاری می‌گیریم و ادای وظیفه می‌کنیم به این امید که در دیگران هم تأثیر بذاره، آنها هم احساس مسئولیت بکنن، همدلی‌ها برانگیخته بشه و پیام بخش روشنفکری مستقل و آزاد ایران هم از دیدگاه‌های سیاسی که هرچی دارن به گوش همدلان جهانی برسد.
آقای رئیس دانا، فکر نمی‌کنید که این گستره وسیع موارد اعتراضی شما از میزان تاثیرگذاری بیانیه کانون نویسندگان میکاهه؟
بله، به لحاظ تاکتیک ممکنه چنین باشه، ممکن اصلا چنین هم نباشه. ممکنه که ما احساس کردیم اینقدر حاکمیت دست خودشو باز گذاشته در نابود کردن حقوق بشر، حقوق انسانی گروه‌های مختلف، که ما هم ناگزیر شدیم به همون میزان واکنش نشون بدیم. این هم هست، اما باور بفرمایید ما به تاکتیک تاثیرگذاری‌های ویژه چندان توجه نمی کنیم. ما گمان می کنیم باید پیام برسانیم، باید ادای وظیفه بکنیم و همه این مجموعه که اسم آوردیم واقعا در همین یک دو ماه اخیر اتفاق افتاده. مثلا دوباره شروع اعدام بچه‌هایی که زمانی زیر 18 سالگی بزهکاری داشتن منجر به مرگ شده. حالا اعدام اینها، انتقام جویی بعد از 4 سال 5 سال در واقع نگه داشتن این جوونا در دلخوره. رئیس قوه قضاییه برای روز مثلا گفته که احکام شلاق هنوز تعزیر هنوز بهترینه یا تازیانه. یا مثلا این دستگیری در آبش گنابادی یا معتقدان به آیین بهائیت، همینها در دو سه ماه اخیر با هم شکل گرفته. ما هم که در واقع یک ماشین انتشار بیانیه که نیستیم، ما یه گروهی هستیم در معرض بیشترین فشارها، حتی مجموعمون نمیتونیم تشکیل بدیم. در نتیجه یه مقدارم ضرورت‌های محیطی، ضرورت‌های امنیتی، محدودیت‌هایی که اون فشارها بر خود ما هم وارد می‌کنه، ما رو وادار می‌کنه چنین عمل بکنیم.
گفتگویی بود با فریبرز رئیس‌دانا، عضو کانون نویسندگان ایران در تهران، درباره انتشار بیانیه تازه کانون. یادآوری می‌کنم که درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید و یا آنچه در ایران می‌گذرد و شما شاهد آن هستید، می‌توانید نظرات خود را با ما و دیگران در میان بگذارید. با این شماره تلفن تماس بگیرید و در کوتاه‌ترین شکل ممکن برای ما پیغام بگذارید. 00420221124113. تکرار میکنم، 00420221124113.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ظهر امروز به وقت تهران با برگزاری قرعه‌کشی مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2010 مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شد، معلوم شد که ایران در گروه دوم این مسابقات جای گرفته است. در این گروه تیم‌های کره جنوبی، عربستان سعودی، کره شمالی و امارات متحده عربی جای دارند. منابع خبری در ایران می‌گویند ایران در گروه مرگ این مسابقات قرار گرفته، اما مهدی حدادپور، خبرنگار ورزشی در تهران، عقیده دارد که شانس همیشه یار ایران بوده و نباید زیاد نگران صعود تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی بود. آقای حدادپور در گفتگوی با مهین گرجی ابتدا به بررسی تیم‌های همگروه ایران در این مسابقات می‌پردازد. مهدی حدادپور.
تیمای گروه ایران تا حالا با احتساب ایران 16 بار به جام جهانی رفتن، ولی تیمای گروه مقابل ما کلا 5 بار رفتن به جام جهانی. کره جنوبی 7 بار، عربستان 4 بار، ایران 3 بار، امارات 1 بار، کره شمالی 1 بار. تو گروه مقابلم ژاپن 3 بار، عربستان 2 بار. یعنی این که تو آسیا تا حالا جام جهانی نرفتن، هر سرشون توی یه گروه برگرفتن، قطر، بحرین و ازبکستان. بعد با توجه به روند که در سه دوره گذشته تیم‌ها داشتن، گروه ایران به نظر میرسه که گروه قوی تریه، به این دلیل که توی جام جهانی 2002 کره جنوبی تیم چهارم شده و توی دوره گذشته جام جهانی هم کره جنوبی به مرحله یک هشتم نهایی بیاد. یعنی پایدارترین تیم‌های آسیا در جام جهانی توی 25 سال اخیر کره جنوبی و عربستان بودن که اونا 6 تا، اینا 4 بار متوالی به جام جهانی رفتن.
خب اگر بخوام خیلی دقیق‌تر به هر تیم نگاه کنیم آقای حداد، کره جنوبی چطور وضعیتش الان؟ بعد عربستان، کره شمالی و امارات که به نظر میاد خب نمیتونه یه ذره خطر باشه.
کره جنوبی توی جام جهانی همیشه تو مقامات یکی از بهترین تیم‌ها بوده. یعنی بر این اساس همیشه مثلا کره جنوبی سال 96 ضعیف بوده، سال 98 با قدرت میره جام جهانی. تو جام جهانی 2002 به صورت خیلی قدرتمند صعود می‌کنه. عربستان هم همینطور. عربستان درسته که تو گروه اول از ازبکستان دوم شده، ولی تجربه نشون میده همیشه تو مقدمات جام جهانی تو گروه خودش به عنوان تیم اول بالا رفته. امارات با این مربی جدیده از ایران خیلی بهتر ظاهر شد توی مسابقات رفت و برگشت مقدمات جام جهانی. امارات فقط بر اساس اقبال ایران بود که یه ضربه پنالتی و یه گل آفساید ایران باعث شد که ایران برابرش به یه برد و یه مساوی دست پیدا کنه. امارات بهترین تیم 20 سال اخیر خودشو داره بدون هیچ تردید.
بعد کره شمالی چی؟
کره شمالی خیلی فراز و نشیب داشته. تیمی که مثلا تو جام جهانی 1966 ایتالیا رو شکست داده. بعد کره شمالی هر وقت ارائه کردن تیم خوبی داشتن. یعنی یه تیم فستاتن خوبه، همیشه خوبه، ولی از یه حد بالاتر هیچ وقت نرفته. مثلا ما میتونیم قاطعانه بگیم که میتونیم بالاتر از کره شمالی قرار بگیریم. علاوه کلاس فوتبال مثلا کره شمالی قدرتش به نظر من از بحرین و امارات و ازبکستان کمتره. ضعیف‌ترین تیم گروه ما.
خب بعضی چیزا رو که دارین ریفر میکنیم با توجه به سوابق گذشته یه تیماست، زمانی که مثلا تیم ما شرایط خیلی بهتری هم داشته، ما تو اون زمانم ممکن بود جلوی بعضی از این تیما خب یه ذره بالا پایین داشته باشیم. الان با توجه به انتقاداتی که به روند آماده سازی تیم ملی میشه و میگن تیم آماده نیست، فکر میکنی بازم همین شرایط امکان داره پیش بیاد یا اینکه ایران ممکنه تحت فشار بیشتری بازی بکنه؟
من اطرافش انرژی وجود دارن که حالا در قالب شانس باعث میشه که موفق بشه. وگرنه به نظر من از لحاظ اصول فنی هر چقدر هم تعریف کنم من میگم دروغ میگم. ما روند حاکمیت خیلی متزلزل بوده. حتی یه تو مالکیت توپمون در پاس‌های سالم رد و بدل شده. به نظر من لحاظ فنی ایران باری نداره، ولی من فکر میکنم که ایران تونه به عنوان تیم سوم گرزنانه رو شکسته.
نگاهی بود به موقعیت تیم فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی از مهدی حدادپور خبرنگار ورزشی در تهران. همونطور که شنیدیم ایران در دور دوم رقابت‌های مقدماتی بازی‌های جام جهانی با تیم‌های کره جنوبی، عربستان سعودی، کره شمالی و امارات متحده عربی همگروه شده است. شما هم اگر در این باره نظری دارید می‌توانید آن را با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تلفن پیامگیر 00420221121113. تکرار می‌کنم 00420221113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با سلام به شمایی که از همکنون به ما پیوسته اید و با درودی دیگر بار به شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی با ما همراه بودید. پیش از آن که نیمه دوم مجله شامگاهی امروز را پی بگیریم، بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان با مهینه گرجی.
وزیران خارجه کشورهای گروه 8 در بیانیه‌ای از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و به نفع مسئولانه‌تری در منطقه عمل کنند. قیمت نفت از مرز 140 دلار گذشت. ویکتور زوبکوف نخست وزیر سابق روسیه به ریاست شرکت گازپروم منصوب شد. کره شمالی برج خنک‌کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را ویران کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید آمریکا و اروپا تنها با ادبیات درست و مذاکره میتوانند با ایران به نتیجه برسند. سفیر ایران در پکن از حمایت دولت چین از مواضع امارات متحده عربی در ارتباط با جزایر سگانه ابراز ناخرسندی کرد. پاکستان از هند خواست تا روند مذاکرات بر سر طرح خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند را تسریع کند. در پاکستان نیروهای طالبان با عرفان را به زن جاسوسی در ملأ عام سر بریدند. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی با تیم‌های کره جنوبی، عربستان سعودی، کره شمالی و امارات همگروه شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران بازداشت خبرنگار رادیو اروپای آزاد را در ترکمنستان محکوم کرد. باراک اوباما از طرفداران خود خواست برای پرداخت قرض‌های انتخاباتی هیلاری کلینتون به او کمک کنند. آمریکا بودجه ادامه جنگ در عراق و افغانستان را برای سال آینده تصویب کرد. انفجارهای روز گذشته در عراق دست کم 40 کشته بر جای گذاشت و در سیبری نخستین نشست اتحادیه اروپا با شرکت دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در جریان است. آقای تمد
نگاهی هم میندازیم به چند خبر ورزش. نیمه دوم مجله شامگاهی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه بی یا گروه دو در کنار تیم‌های کره جنوبی، عربستان، امارات و کره شمالی قرار گرفت. مراسم قرعه‌کشی مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا بعد از ظهر امروز در مقر AFC در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد. در این قرعه کشی 10 تیم برتر قاره آسیا به دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند. در گروه اول این مسابقات تیم‌های استرالیا، ژاپن، بحرین، قطر و ازبکستان به رقابت می‌پردازند. این بازی‌ها از روز 16 شهریور ماه سال جاری آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی در برابر روسیه تیم شگفتی ساز یورو 2008 به بازی فینال مسابقات جام ملت‌های اروپا صعود کرد. تیم اسپانیا دیشب در شهر وین در اتریش و در یک هوای نامساعد و بارانی با 3 گل تیم ملی روسیه را شکست داد تا در دیدار پایانی به مساف تیم آلمان برود. بدین ترتیب تیم‌های آلمان و اسپانیا فینال 13مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا را یک شنبه شب در ورزشگاه ارنست هاپل وین برگزار خواهند کرد. مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا مجدداً سکان رهبری این تیم را در دست گرفت. لیپی با لاجوردی پوشان ایتالیا در مسابقات جام جهانی سال 2006 آلمان به مقام قهرمانی دست یافت. به گزارش کانال تلویزیونی یورو نیوز، مارچلو لیپی جانشین روبرتو دونادونی شد که نتوانست با ایتالیا نتایج قابل قبولی در یورو 2008 کسب کند. تیم ایتالیا به رهبری دونادونی به مرحله 1/4 پایانی مسابقات یورو 2008 صعود کرد، اما 5 روز پیش با شکست در برابر اسپانیا از دور این رقابت‌ها حذف شد. و انگین فیرات یکی از دستیاران علی دایی در تیم ملی فوتبال ایران سرمربی تیم سپاهان اصفهان شد. فیرات که تابعیت آلمانی دارد و ترک تبار است تا هفته گذشته در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مربی همکاری می‌کرد. به گفته مسئولان باشگاه سپاهان قرارداد این مربی آلمانی با این باشگاه یک ساله است. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 2 روز پیش اعلام کرد که با کنار گذاشتن چند تن از مربیان این تیم تغییراتی را در کادر رهبری تیم ملی ایران انجام خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به بازپخش برنامه‌ای که در آن به جنبه‌های مختلف حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت جامعه پرداخته می‌شود. برای تهیه این برنامه همکارم مریم احمدی این بار به شهر سن خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا سفر کرد که میزبان همایشی 3 روزه درباره ابعاد مختلف وضعیت حقوق بشر در ایران بود. عبدالکریم لاهیجی، مهرنگیز کار، رضا معینی و هادی قائمی، چهار فعال مدافع حقوق بشر، سخنرانان این همایش بودند که امروز میهمان رادیو فردا هستند.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. برنامه این هفته مجله دموکراسی در واقع گزارشی است از یک سمینار، سمینار بررسی موانع تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران که از روز جمعه 20 ژوئن به مدت 3 روز در سنخوزه کالیفرنیا و از سوی جمعیت ایرانی حقوق بشر شمال کالیفرنیا برگزار شد. جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا چنان که در نشریات این سازمان آمده است، نهادی است مدنی و غیر دولتی بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی، مذهبی و مالی به دولت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های ایرانی و غیر ایرانی. هدف این جمعیت استقرار و رعایت حقوق بشر در ایران و جهان بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌ها و پروتکل‌های الحاقی در رابطه با حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده است. خانم فریده پور عبدالله مسئولیت برگزاری و سازماندهی این سمینار را بر عهده داشت. برنامه بسیار فشرده این سمینار 3 روزه شامل چندین سخنرانی و 9 میزگرد بود که مسئله حقوق بشر را از زوایا و جنبه‌های مختلف بررسی می‌کرد. از جنبه‌های نظری همچون نسبیت‌گرایی فرهنگی در گفتمان پژوهشگران گرفته تا جدال سنت و مدرنیته در ادبیات فارسی، از جنبه‌های عملی نظیر کمپین علیه سنگسار و کار در ساختارهای شبکه‌ای گرفته تا مسائل مادی نظیر رفاه اقتصادی و رابطه‌اش با حقوق بشر و از تجربه‌های تاریخی نظیر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و مسئله حقوق بشر در روابط بین الملل گرفته تا آزادی مذهب، حقوق اقلیت‌ها و جنبش‌های نوین اجتماعی. اما در برنامه امروز تنها به بحث‌هایی می‌پردازیم که بر موانع و مشکلات تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران تمرکز داشت. شرط‌های زیربنایی رعایت حقوق بشر در ایران عنوان سخنرانی دکتر عبدالکریم لاهیجی بود. پیش از انجام این سخنرانی در گفتگویی که با آقای لاهیجی داشتم خواستم درباره رؤوس سخنرانی خود صحبت کند. عبدالکریم لاهیجی:
من صحبت از مانع به اون صورت نمی‌کنم. یعنی که مانع بیشتر وقتی است که چرا حقوق بشر رعایت نمی‌شه. مثلا میگم تحقق یعنی اصلا دلیل دست جامعه حقوق بشر میتونه محقق بشه. من ناگزیر خواهم بود که اول یه بحث تاریخی بکنم، یعنی در کشورهایی که الان حقوق بشر کم و بیش رعایت میشه چه اتفاقی افتاده، و بعد خب ببینم که در ایران پس صد سالی که هست در حال ما دوباره دوره جدید شدیم با انقلاب مشروطیت، آیا این پیش شرط ها وجود داشته یا وجود نداشته، و بعد جمهوری اسلامی چجوری شده، الان در جمهوری اسلامی آیا حقوق بشر میشه محقق بشه. برای این هست خب من ناگزیرم یه چند تا مثال بزنم. اولا بگم که در تمام این جامعه ها حقوق بشر خود به خود به وجود نیومده، برای حقوق بشر مبارزه شده، سالها و قرنها طول کشیده، و به خاطر همینم بعد وقتا حتی با درگیری و جنگ و انقلاب توأم بوده. مثال هایی میشه زد در انگلستان، در آمریکا اعلامیه استقلال، انقلاب کبیر فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروند. ولی اون چیزی که در همه این کشورها هست این هستش که بعد از این انقلاب، بعد از این در حال تحول بزرگی که صورت گرفته، همیشه اعلامیه های حقوق هست اول به وجود اومده، چه بیل آف رایتس در انگلیس، اعلامیه استقلال در آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1989 در فرانسه. و بعد این اعلامیه هاست که تبلور پیدا میکنه در قوانین اساسی که بلافاصله تصویب میشه. و خب این اعلامیه ها وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که اصول کلی که در جریان اون انقلاب مردم به دنبالش بودن در این اعلامیه ها بیان میشه که چجوری قدرت مثلا سلطنت محدود میشه، یا در اعلامیه استقلال چگونه به ملت آمریکا حق داده میشه، هم به قانون‌گذاری داده میشه، چگونه مثلا گفته میشه که هیچ مذهبی به عنوان مذهب رسمی نمیتونه اعلام بشه، در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه. بعد من یک فرودی خواهم کرد در قانون اساسی مشروطیت و در قانون اساسی مشروطیت به این صورت میشه موقعیت ملت چجوریه، آیا ملت به اصطلاح به عنوان یک واحد تفویض کننده مشروعیت به حکومت در قانون اساسی مشروطه وجود داره یا نه، پایگاه مجلس بوده است، آیا مجلس قانونگذاری هست یا نه، اون قانونی که در حال باید در برگیرنده خواسته های مردم باشه و تجلی اراده آزاد مردم باشه، آیا این همچینی دقیقا در قانون اساسی مشروعیت وجود داره یا نداره، و بعد وضعیت حقوق و آزادی ها چجوریه، آیا حقوق و آزادی ها به اون صورتی که ما در اعلام جهانی حقوق بشر میگیم قابل تحقق بوده یا نبوده، و بعد بیام تو قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیا اصلا فرد به عنوان فرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایی داره، و آیا جمهوری اسلامی یک نظامی است که مشروعیت خودش رو از رأی مردم تحصیل میکنه یا از آسمان تحصیل میکنه، و نتیجه‌ای که من خواهم گرفت اینه که آیا در چارچوب این قانون اساسی میشود حقوق بشر در ایران محقق بشه، رعایتش مسئله دیگر است، محقق بشه یا نه، اگر نمیشه محقق بشه خب بنابراین دیگه باید یک مبارزه دیگه امان داد برای اینکه این قانون اساسی رو رفع کرد، و قانون اساسی وجود او در اون قانون اساسی بشود برای تحقق حقوق و آزادی هایی مثل اوتیلی و اعلام جهانی حقوق بشر هست مبارزه.
پس میشه از حرفای شما چنین نتیجه گرفت که در واقع پیش شرط محقق شدن حقوق بشر در ایران تغییر قوانینی؟
مسلم در صدر اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی، و همچنان خدمتتون میگم که میرونید ایران متعهد دو میثاقه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، و ما از 1354 میثاق‌ها رو پذیرفتیم، در مجلس قانون‌گذاری ایران تصویب شده، بنابراین هم قانون بین‌المللی هم قانون ملی، و در این میثاق‌ها یک کمیته حقوق بشر هست که محلش در نیویورک، و کشورهای عضو این میثاق‌ها هر سال باید وضعیت اجرای میثاق‌ها رو در کشورهای خودشون گزارش بده. جمهوری اسلامی در اوائل نیکار آمدن نفسندانی که اینا وارد سرحال گفتگوی بین‌المللی شدن با سازمان ملل، و بعد بالاخره بر اثر فشار ما پذیرفتن که حتی گزارشگر نخستین گزارشگری که به ایران رفت آقای گالندوپوس، یعنی به این صورت گفتم ما میخوام دیگه چارچوب سازمان ملل کمیسیون حقوق بشر رعایت بکنیم، یکی دو بار هم گزارش‌هایی به کمیته حقوق بشر دادن، و کمیته حقوق بشر در رسیدگی به اون گزارش‌ها نخستین مسائلی که از جمهوری اسلامی خواست این بود که قانون اساسی خودش رو با میثاق‌ها سازگار و اصول رو هم دونه دونه ذکر کرد. بنابراین پس از اون هم کسی که سالها رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بود در کمیسیون حقوق بشر، حسین مهرپور، اونم خودش حقوقدان بود، و حقوقدان بود یعنی در نسل ما، یعنی حقوق رو قبل از جمهوری اسلامی خونده بود همون زمان، و بعد هم در چند مقاله در روزنامه های ایران به صراحت نوشتش که ما باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم، یا از این میثاق‌ها بیان بیرون و دیگه بگیم ما متعهد این میثاق‌ها نیستیم، و یا اینکه قانون اساسی خودمون رو سازگار با این میثاق‌ها کنیم.
اما به نظر می رسد برای تحقق پیش شرط‌های زیربنایی تحقق حقوق بشر در ایران نیز یک رشته مشکلات و موانع فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. خانم مهرانگیز کار درباره این مشکلات صحبت کرد. منظور من این بود که در مناسبات مردم با مردم چه موانع اجتماعی وجود داره که باعث میشه چهره جامعه، حالا صرف نظر از عملکرد حاکمیت، یک چهره حقوق بشری نباشه، یعنی اینکه مردم هم به حقوق یکدیگر در مناسباتشون احترام نمیگذارن. نمونه هایی رو در جریان این صحبت مطرح کردم، به دو دسته تقسیم کردم، نمونه های خیلی عمومی آشکار هستند و نمونه های خاص که ممکنه آشکار نباشن. نمونه های عمومی از جمله وضعیت رانندگی در ایران که از منظر عمومی کاملا قابل مشاهده است، اینکه راننده ها حقوق یکدیگر رو مراعات نمی کنند، یا حضورشون در صف‌های مختلف که اغلب اگر که بتوانند حق و نوبت یکدیگر رو زیر پا می‌گذارند. در موارد خاص موضوع خشونت بر ضد زنان و بر ضد کودکان در خانواده رو مطرح کردم که مانند یک جور باور ذهنی غلبه داره در بسیاری از خانواده ها، به طوری که حق مشروع خودشون میدونن مردان خانواده که نسبت به زنان خشونت ورزی کنند و همه افراد خانواده و مخصوصا پدر حق خودش میدونه که نسبت به فرزندانش خشونت ورزی کنه. از این جمله موارد رو به عنوان موانع اجتماعی در مناسبات مردم با مردم مطرح کردم و البته بحث دادم به موارد دیگری و به برخی از این موانع که در طول زمان از یک قرن پیش تا حالا به تدریج این موانع رفع شده، مثل مثلا مانع مدرسه رفتن دخترها یا دانشگاه رفتن دخترها. این مانع اجتماعی بر اثر کوشش همه مردم و به علت تأکید بر اینکه آموزش زنان در اسلام اساسا مانعی نداره و مانع شرعی وجود نداره و تأکید بر اون حل شده و ما در حال حاضر نیاز داریم برای اینکه دیگر موانع هم رفع بشه به اینکه در بینش دینی اصلاح به وجود بیاد و این چهره جامعه رو تغییر میده، صرف نظر از عملکرد حکومت که موضوع دیگری است و به ارتباط دولت با مردم منجر میشه. اون دیگه حق مردم هست که با وجود موانع اجتماعی هم از دولت مطالبه بکنند احترام گذاشتن به مبانی حقوق بشر. هم کلا موانع اجتماعی ویژگی‌های فرهنگی داره و به نظر شما سخت‌ترین مشکلات کدومی هست؟ مثلا مسائل زنان هست، مسائل مذهبی هست یا مسائل جنسیتی هست؟ کدومی که سخت‌تره به نظرتون؟ به نظر من موانع اجتماعی خاص که مشکل آفرینی میکنه برای زنان، برای کودکان، برای حقوق مردم، برای حقوق افراد دو جنس که با یکدیگر معاشرت داشته باشند یا شاید بشه گفت در مجموع حقوق عاشقی و دیگر انواع حقوقی که مناسبات مردم با مردم رو تحت تأثیر قرار میده، باورهایی که وجود داره اغلب اعتبارش رو از بینش دینی کسب کرده، یعنی از اون تفسیری که از دین انتخاب کرده یا از اون تفسیری از دین که بهش القا شده و بهش قبولانده شده. به همین دلیل است که من نظر خودم رو اینجور اعلام کردم که به فرض اینکه در ایران یک حاکمیتی به وجود بیاد که اراده بکنه که ضوابط جهانی حقوق بشر رو بهش احترام بگذاره در قانونگذاری و یا در رفتار مأمورین دولتی با مردم، ولی مادام که بینش مذهبی در ایران اصلاح نشه و آزادی بیان وجود نداشته باشه برای اینکه امکان اصلاح این بینش دینی به وجود بیاد، ممکنه که اون حکومت مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشر هم مسیرهای انحرافی رو مجبور بشه انتخاب بکنه و باز هم ما به اون جامعه ایدئال خودمون نرسیم. پس من در مرکز مشکلاتی که موانع اجتماعی خاص به وجود میاره، مانع بینش دینی رو عمده کردم که نیاز به اصلاح داره. پارادوکس حقوق بشر در روابط بین الملل عنوان یکی از موضوعات سمینار بود. در گفتگویی که با آقای رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز و شرکت کنندگان در این میزگرد داشتم، درباره مشکلات تحقق رعایت و پیشبرد حقوق بشر در متن روابط بین الملل پرسیدم. رضا معینی:
در جهان امروز یکی از اصلی‌ترین معضلات مدافعان حقوق بشر وضعیت خود جهان از این زاویه که یک نهادهای بین المللی که در اصل وظیفه‌شون دفاع از حقوق بشره، این نهادها دچار اختلال شدند. از جمله مثلا نهادی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل که بخشی از کشورها با توجه به منافع و مصالح خاص خودشون دسته‌بندی میکنن، گروه بندی میکنن و بر مبنای اون رأی میدن. در این مورد من میتونم اشاره کنم به گروه بندی که میان مثلا کشور روسیه، چین و 13 کشور اسلامیه که در عمل عمل هر گونه قطعنامه یا علیه دیگر کشورها با دستبندی با بدرستانهای خاص منتفی میکنند. در طی دو سال گذشته مثلا بحث علنی در رابطه با ایران کنار گذاشته شد، در رابطه با کشورهای دیگر هم به همچنین این بحث هست. گزارشگرهای ویژه رو ور میدارند، گزارشگرهای مثلا کنگو برداشته شده، گزارشگر روسیه سفید برداشته شده. این یکی از مشکلاته. مشکلات دیگری که در سطح جهان هست همین پارادوکسیه که به عنوان این شکل سیاه و سفید استفاده میکنند. اگر کسانی در اعتراض به عدول از موازین دموکراتیک حقوق بشر نسبت به کشورها بلی که دولتهای غربی اعتراض میکنند، در این رابطه به طور مشخص کشوری مثل فرانسه که متاسفانه در طی امسال گذشته حداقل هم میزبان فرد خطرناک و دیکتاتوری مثل آقای قذافی بوده و هم بشار الاسد رو دعوت کردن برای جشن ملیشون که مورد اعتراض همه نیروهای وارشره، اما در عرصه‌ای که به طور مشخص به کار ما ربط پیدا میکنه، یعنی آزادی مطبوعات و آزادی بیان، در جهان روز به روز وضعیت روزنامه نگاران بدتر میشه. علی‌رغم وجود قطعنامه‌های متعددی در دفاع از روزنامه نگاران، اما این قطعنامه‌ها توسط دولت‌ها اجرا نمی‌شود. این قطعنامه‌ها به فراموشی سپرده شده و نه تنها به فراموشی سپرده شده، متأسفانه در برخی از نقاط جهان قوانینی که تا امروز حتی اجرا هم نمی‌شوند آنها را دوباره زنده کردن و مورد استفاده قرار می‌دهند. برای همین هم هست که امروز ما در ششمین ماه سال میلادی هستیم، 14 روزنامه نگار تا امروز کشته شدند و تعداد بسیار زیادی روزنامه نگار ما در سراسر جهان در زندان داریم. این تعداد امروز 133 روزنامه نگارند که متاسفانه این روزنامه نگاران روز به روز بیشتر میشوند.
آقای مهینی، شما از شورای حقوق بشر صحبت کردید. در مقابل این نهادها سازمانهای بین‌المللی هم هستن، مثل سازمان عفو بین‌الملل، مثل دیدبان حقوق بشر یا مثل سازمان گزارشگران بدون مرز که مستقل هستن. شما چه چشم‌اندازی می‌بینید و چقدر خوشبین هستید به آینده که این نهادها بتونن در مقابل اون نوع نهادها وزن بیشتری داشته باشن؟
من فکر می‌کنم که از آغاز تا امروز استقلال این سازمان‌ها یک دستاورد بزرگی برایشون بوده که بتونن فارغ از منافع و مصالح خاص دولت‌ها اقدام کنن. متأسفانه روزهای سخت این سازمان‌ها می‌گذرونن، اما به عنوان مثال ما سازمان گزارشگران بدون مرز در طی سال گذشته با توجه به گزارش سالانه‌ای که داریم که در اینجا اشاره کرده بودیم باید به دولت‌ها فشار بیشتر آورد، اساس کار خودمون رو روی جامعه مدنی و روی شهروندان گذاشتیم. به عنوان نمونه‌ای که من می‌تونم بگم، علی‌رغم همه تضییقاتی که پلیس فرانسه و دولت فرانسه در رابطه با تظاهراتی که هنگام بردن مشعل در پاریس در رابطه با چین طرح شده بود، اما حمایت مردمی و حمایت گسترده مردمی به نوعی بود که باعث شد تمام رسانه‌ها این مسئله رو تحت پوشش قرار بدن. ما مخالف بازی‌های المپیک در چین نیستیم، ما مخالف استفاده دولت چینی که امروز بیشترین تعداد اعدامیان رو در این کشور داره، بیشترین تعداد روزنامه نگاران رو در زندان داره و بیشترین تعداد نگاران رو در زندان نگهداری می‌کنه. در این رابطه به طور مشخص باید ما این مسئله رو حل کنیم.
اما تاثیر مسائل بین‌المللی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بر پیشبرد حقوق بشر در ایران چیست؟ این سؤال را با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در میان گذاشتم. هادی قائمی:
مشکلات عمده در سطح بین‌المللی برای دنبال کردن مسائل حقوق بشر در ایران، مهمترینش این هست که ایران از جمله پنجاه کشورهایی که تمامی درها رو بر روی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بسته. فقط کشورهایی مثل برمه، ترکمنستان و کره شمالی در این جمله قرار دارن و منظورم از درهای بسته این هست که تمام راه‌های دیگه‌ای که با کشورهای دیگه، دولت‌های دیگه در این زمینه حرکت انجام میشه در ایران وجود نداره. مثلا سازمان‌های مستقل بین‌المللی پژوهشگرانشون رو نمیتونن به ایران بفرستن برای تحقیق، گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه تحقیق در ایران ندارن. وقتی که ایران به نهادهای سازمان ملل گزارش قرار هست شده در مورد وضعیت‌های مختلف بر اساس پیمان‌نامه‌هایی که تعهد داره این گزارشات فرستاده نمیشه، گزارش‌هایی که تهیه میشه و توصیه‌نامه‌هایی که به ایران میشه هیچ کدوم جوابش داده نمیشه یا به مرحله اجرا نمیرسه و در نتیجه این موقعیت بحرانی رو به وجود میاره که در زمینه‌ای که کشورهای دیگه در سطح بین‌المللی درگیر این مسئله میشن، دولت ایران کاملا خودش رو مبرا میکنه از چنین راهکارهایی. مسئله دوم، مسئله این هست که ایران الان کشور بسیار مهمی در معادلات جهانی هست، هم به خاطر وضعیت منطقه‌ای که ایران وجود داره، هم به خاطر مسئله که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داره و این باعث شده که این مسئله تمامی مسائل دیگه ایران رو تحت شعاع قرار بده و مسئله این که کشورهای خارجی مثل آمریکا یا اسرائیل تهدید به حمله به ایران میکنن باعث میشه که در سطح بین المللی وضعیت حقوق بشر نادیده گرفته بشه. مسئله سوم که رابطه داره با این مسئله این هست که کشورهای مثل آمریکا قبلا برای اینکه سیاست هاشون رو تفسیر کنن از حقوق بشر استفاده ابزاری کردن. مثلا در زمان حمله به افغانستان یکی از مسئله رهایی زنان و حقوق زنان در افغانستان بود. در زمان حمله به عراق مسئله حقوق بشر در عراق و کشتارهایی که صدام انجام داده بود در کردستان و شیعیان جنوب به عنوان دلیل حساب میشد، ولی کن اینها استفاده های ابزاری بود و متاسفانه در سطح بین المللی ما باید خیلی فعالیت کنیم که آگاهی کردن جامعه بین المللی و درخواست از حرکت آنها در این زمینه ربطی به مسئله جنگ نداره و در حقیقت فعالان حقوق بشر مخالف جنگ و یا استفاده ابزاری از این مسائل هست.
شما به عنوان هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر در ایران چه راهکارهایی رو در پیش میگیرید که جمهوری اسلامی رو به همون دلایلی که خودتون گفتید درها رو بستن روی نهادهای حقوق بشری بتونید یک مقدار روشش رو تغییر بدید؟
دقیقا یکی از مهمترین هدفهای ما این هست که این درها رو باز کنیم و هر راهی رو که باشه دنبال کنیم، به خصوص وقتی که دردهای عادی برای مبادله نظر با دولت در زمینه حقوق بشر یا پاسخگویی از طرف اونها بسته هست. ما به دنبال این هستیم که چه کسانی با ایران مراوده دارند، ایران دردهاش رو بر روی چه کسانی باز میگذاره و با این اشیاء به این نهادها یا شرکتها یا دولتها مراجعه میکنیم و از اونها میخواهیم که مسئله حقوق بشر رو در ایران در تماسهاشون با دولت مردم ایران مطرح کنند. من یک نمونهش رو میگم، ایران به دنبال نقد قراردادهای وقتی با شرکت‌های نفتی هست و ما با این شرکت‌های نفتی تماس می‌گیریم و از اونها می‌خوایم که شما چون از اندکسانی هستین که با ایران مرابطه دارین باید در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران هم صحبت کنیم و پیغام جامعه بین‌المللی رو به ایران برسونیم. باید تاکید کنم که این مسئله تحریم نیست، بلکه استفاده از اون موقعیت هست که اینها کسانی هستن که ایران ازشون دعوت میکنه، با اونها پشت یک میز مینشینه و وظیفه دارن در حقیقت اونها در منشورهایی که خودشون وضع کردن تعهد دادن که مسائل حقوق بشر رو در هر جایی که فعالیت کنن دنبال کنن و ما هم از اونها میخوایم که پای حرفشون بایستن و این رو دنبال کنن. مسئله دوم این هست که ما به دنبال این هستیم که نهادهای غیر دولتی در سراسر دنیا فعال بشن، از وضعیت ایران آگاه باشن و از دولت ایران بخواهند که این مسئله یک مسئله درخواست غرب و از آمریکا نیست، بلکه مسئله است که بین المللی و در تمامی کشورها همه دولت‌ها به عنوان کسانی که قدرت رو به دست دارن و به طور مشخص ناقض حقوق بشر هستن مسئول پاسخگویی هستن و امیدواریم که از این راه‌ها ایران وارد صحبت بشه، وارد گفتگو بشه و بتونیم که وضعیت رو در ایران بهبود بدیم.
تعداد موضوعها و شمار سخنرانان و صاحب نظرانی شرکت کننده در میزه گردهای این کنفرانس بسیار چشمگیر بود، اما وقت این برنامه امکان پرداختن به تمامی موضوعها را منتفی میکنند. پس در همینجا برنامه را به پایان میبریم تا هفته دیگر و برنامه دیگر.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی این روز جمعه هفتم تیر ماه بار دیگر امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید و همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 شب به وقت تهران. امیدوارم هفته خوبی را هم در پیش داشته باشید که از فردا شنبه است و آغاز هفته دیگر. بدرود، نیما تمام.